بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش قرآنی جلسه‌مون چند حدیثی رو من یادداشت کرده بودم که هفته گذشته عرض کنم که فرصت نشد. این هفته انشالله بتونیم این چند روایت رو با همدیگه مرور کنیم. بعضی هاش روایت های کوتاهیه، بعضی هاش هم توضیح قابل توجهی نمیخواد، منتها عرض میکنیم به جهت اینکه استفاده بکنیم و متذکر به بحث قرآن باشه. روایت ابتدایی سندش هست کتاب بصائر و درجات، در تحف العقول هم هست، در بهار 89 صفحه 213 هم هست. سلام، بصائر و درجات مال کیه؟ ما شما که نبود، گفته بودیم قبلا. بصائر ما رو مرحوم صفاره. بصائر و درجات از کتاب های خیلی ویژه است که از جمله کتاب هایی است که افرادی که تیپ روشن فکری میخوان پیدا بکنن، یکی از کتاب هایی که میرن سراغ کشتی گرفتن باهاش کتاب بصائره. علتش هم اینه که در کتاب بصائر یه روایت های خاصی درباره شأن و مقام اهل بیت علیهم السلام و علم اهل بیت و قدرت های ما فوق بشر عادی اهل بیت وجود داره. بنابراین کسی که میگه خب من یکی علی ابن ابی طالبم یکی، نمیتونه اینا رو بپذیره. چیکار کنه؟ یکی از راهاش اینه که از این کتاب نقد کنه. و الا کتاب از کتب معتبر شیعه است و حالا اگه یه زمانی لازم شد میتونیم به عنوان یه تحقیق بگیم یه نفر اصلا بره رو کتاب بصائر کار کنه. و توی کتاب ها شما اگه دیدید جایی بصائر نوشته، منظور همین بصائر و درجاته. خیلی کتاب ویژه‌ای است، حالا بحثش الان نیست. از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است، در این کتاب بود، گفتم سندهای دیگه اش هم عرض کردم. قراءه القرآن فی الصلاه افضل من قراءه القرآن فی غیر الصلاه. تو نمازش قرآن بخونه آدم، پیغمبر فرمودن افضل از این است که در خارج نماز قرآن بخواند. و قراءه القرآن فی غیر الصلاه افضل من ذکر الله. شما در حال نماز نیستید، اگر قرآن بخوانید نیکوتر از آن است که ذکر خدا بگید، سبحان الله بگید. و ذکر الله تعالی افضل من الصدقه. ذکر خدا گفتن با فضیلت تر است از صدقه دادن. و صدقه تو افضل من الصیام. کسی روزه مستحبی بگیره یا صدقه‌ای بدهد، در این روایت حضرت فرمودن افضل این است که صدقه بدهد، خیرش به بقیه برسه. الان تموم شد، یه بار مرور میکنیم. و صیام جنت من النار. و کسی که روزه بگیرد، روزه سپری است از بلای، سلام علیکم، از بلای آتش، از گرفتاری دوزخ. پس اگر بخوایم بگیم حضرت در این روایت، اگر کسی روایتی پیدا کرد که با این تفاوتی در ترتیب داشت، ما پاسخمون چیه؟ خب هیچ کدومو که رد نمی کنیم. آره. ولی یه تعبیری رو گفته بودیم که در مورد این که اگر کسی یه روایت شاذی پیدا کرد که حضرت یه جایی یه چیزی رو منع کردن، ما یه تعبیر رو قبلا گفتیم. خانم دوست خواهیاتونه؟ آفرین. ما در روایات مجموعه روایات رو نگاه میکنیم. یعنی اگه یکی این روایت رو بگیره بعد بگه آقا پر چی شما صدقه میدین؟ بیشون قرآن بخونیم. نشد. مجموعه روایات رو که نگاه میکنیم، به نحوی اینجا داره برتری نوعی قرائت قرآن رو به صدقه دادن بیان میکنه. یه روایت دیگری هم ممکنه. جمع روایاتی که نگاه میکنیم میبینیم اینجا اهمیت تلاوت قرآن نسبت به کارهای دیگه و رجوع به قرآن است، نه اینکه بخواد بقیه رو رد بکنه. پس شد قرائت قرآن در نماز، یعنی شما الله اکبر که گفتین قرآن هم بغلستون بذارین، رکعت اول سوره شمس رو بخونین، اشکالی هم نداره، دستتون میگیرین بالا میخونین، فقط دادم باید حواسش بشه غلط قلو نخونه دیگه تو نماز. افضل از این که خارج نماز باشه، قرآن خارج نماز افضل از ذکر، ذکر خارج از نماز که روشن، ذکر افضل از صدقه، صدقه افضل از صیام، صیام جنتون من النار. روایت دیگه از بهار 89 صفحه 19، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که امیرالمومنین پیغمبر نقل میکنن، روایت اینه: من استظهر القرآن و حفظه، کسی که قرآن را از بر بخواند و اون را حفظ کند، و احل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن رو حلال بشموره، حرامش هم حرام بشموره، ادخله الله تعالی بهل جنه، خدا او رو وارد بهشت میکنه، و شفعه فی عشرتن من اهل بیته، خدا به اون اجازه میده که 10 نفر از خانوادش رو هم ببره بهشت، کلهم قد وجب لهن نار، کدوم 10 نفر از خانواده؟ 10 نفری که اینا آتش برشون لازم شده باشه، یعنی حساب کتاب کرده باشن، کم آورده باشن، حافظ قرآن و حافظ قرآنی که حلال قرآن و حرام قرآن رو حلال و حرام نکنه، همونی که هست برای مردم بگی. ما جلسه پیش یه روایت خوندیم درباره کسی که سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم رو قرائت بکنه، بعد سوال پرسیدیم، گفتیم آقا چجوری میشه؟ میگن برش واجبه، سلام علیکم، بهش برش واجب میشود، یعنی چی میشه؟ یعنی چی میشه آقا بهشتی؟ خب پس این بالاخره رفتنش میره که خب حالا بره دیگه، این کار رو نکنه، ممکن کم و زیاد بشه، ولی خب معنای این که بهش برش واجب میشه چیه؟ الان روایت مکرر داریم راجع به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یعنی که هر کس حضرت معصومه رو زیارت کنه بهش برش واجب میشه، این همون کلمه بالاخره میره بهشته، ولی یه معنای دیگر رو ما هفته پیش گفتیم، یه چند تا مورد هم با هم شمردیم. اینجا یه اصطلاحی دارن میگن مقتضی امر حاصل می شود، اقتضا وجوب نمیاره. خیلی فکر کنم واژه علمایی بود، اقتضا واجب نمی کنه. یعنی چی؟ شما تشریف میارین از درم این خانه، میخواین رد شین، خانم کولیوان داره رد میشه، یه هم میبینه که خانم آبادی میگه که بفرمایین، سلام علیکم، این بفرمایید، این بفرمایید به شما نزدیم، ما تو مثالمون گفتیم بفرمایید، ولی شما بفرم، یهو خانم آبادی میگه بفرمایید، این مقتضی اوضاع یه جوریه، یعنی شما میتونی بری، واجب شد برات رفتن؟ نه، شرایط یه جوری پیش اومد که شما میتونی بری تو، حالا خودت نمیخوای بری مشکل خودته. اقتضا حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی کسی که قبلا اینو گفته بودم اگه یادتون اومد، خلاصه خوبه ولی انتظارش رو خودتون بگید، ما به همون میگن اگه کسی این کارو کنه برش واجب میشود بهش، یعنی آقا تو بهشتی میشوی، زمینه ورودت به بهشت فراهم میشود، خودتی که خودتو از بهشت میکشونی، میگی نه الا و الا من میخوام 300,000 سالم تو جهنم باشم، خودت این کارو میکنی، و الا خدا به احترام زیارت فاطمه معصومه تو را بهشتی میکنه. یه تعبیر دیگه داشتیم توی روایت، امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن قیمت شما بهشته، خودتونو به کمتر از بهشت نفروشید. این یعنی چی؟ یعنی اقتضای امر الهی آن است که شما به کوچکترین اعمالی که برای ما معونه ای نداره، خدا شما رو لایق بهشت، لایق نعمت‌های بهشت میکنه، بعد شما میگی نه بابا بلش کن نمیارزه، فعلا حال دو سه روزه رو بریم تا ببینیم بعد چی میشه. این کلمه اقتضا رو یادتون باشه. اقتضا چجور میرسن؟ با زاد. اقتضا چی نمی آورد؟ اجبار و وجوب نمیاره. میگین ایشون آدم خوبیه، وقتی شما میگین آدم خوبیه اقتضاش اینه که این آدم خوب دروغ هم نگه، اقتضاش اینه که خلاف هم نکنه. ولی دیگه اگه شما گفتی مثلا آقا بزرگ من خیلی آدم خوبیه، یعنی هیچ اشتباهی هم نمیکنه؟ نه میکنه. شما میگید ما انتظارمون از آدم متدین اینه، این همون اقتضا است. یعنی آقا این تریپ میرسونه که شما مثلا در ولایت هم انقدر که مستحکمی در براءت هم مستحکم باشی. این ریخت شما. ولی وقتی یه خود صحبت میکنیم میبینیم شبهه داری تو براءت، خب اقتضا محقق نشد، وجوب نمیاره. روایت بعدی. پس اینجا یه خورده یه توجهی حضرت به حفظه. حالا اگر ما این معنای حفظ رو حفظ ظاهری بگیریم، میشود جز روایات استثنایی که در فضیلت حفظ قرآن آمده. اگر این رو حفظ به معنای محافظت از معارف قرآن بگیریم، محافظت از حلال و حرام قرآن بگیریم، میشه روایتی که مشابهش داریم. روایت بعدی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 388. مستدرک مال کیه؟ نه، مرحوم محدث نوری. در کتاب مستدرک ما روایت روز نهم ربیع را که دیروز شما انشالله بلد بودید، سال پیش 6-7 جلسه راجبش صحبت کردیم، از چند جا نقل میکنیم. یکی از نقلامون از جلد 2 کتاب مستدرک مرحوم نوریه، که مرحوم نوری هم به سندهایی درباره تو کتابش آورده، ولی آخرین کتابایی که ما بهش استناد میکنیم یکیش کتاب مستدرکه. پیغمبر فرمودن العبد المملوک. اگه شما یه بنده ای داشتید، یه برده ای داشتید، اذا احسن القرآن، اگه خوب قرآن بخونه، فعلا سیدهی ان یرفق به، بر مولای او این است که برش رفق و مدارا کند، و یحسن صحبته، با او هم نشینی رو غنیمت بشموره، نیکو بنشینه. شما میگید آقا ما که برده ای نداریم. میگم پیغمبر در عصری که بردهداری مرسوم است، اصلا فرهنگشون فرهنگ بردهداری و تسخیر و تصاحب انسان هاست، میگه بابا اگر یه برده ای داشتی که این فضیلتو داشت، اینو باهاش هم صحبت بشو. به تعبیر من اگه طرف وضع مالیش هم با تو جور نبود، به لحاظ تیپ شخصیتی هم حالا منطقه زندگیش یه خورده متفاوت از شما بود، ولی آدمی که اهل قرآنه برات ارزش داشته باشه، آدمی که اهل قرآنه برات احترام داشته باشه. ما گاهی اوقات آدمها رو اگه رو خودشون حساب بکنیم کار خراب میشه. یه روایتی رو من اخیراً یاد گرفتم، قبلا بلد نبودم، روایت عجیبه. یادم رفت الان تعدید کردم که ابوجون مقدس پیغمبر بود و یکی از اهل بیت علیه السلام. حضرت میگن وقتی به کسی خیر میرسونی مراقب آسیب رسانیش هم باش. شما خیر میرسونی، انتظار داری یه توجهی، یه مثلا تشکری. حضرت میگن ببین به تعبیر من ها، برای آدم ها که کار بکنی تشمینه. روایت میگه حالا حفظم بودم چند رو پیشه تمرین میکردم که یادم نگل یادم هم. مثلا تعبیر اینجوری بود که مثلا اتق من مثلا شره، یه همچین تعبیری. ولی روایات و مکتب اهل بیت به ما میگه بابا اصلا تو با خودش کار نداشته باش، با شخصیت حقیقیش کار نداشته باش، با شخصیت حقوقیش کار داشته باش. از روزی که متوجه شدی که این آدم سیده،
اصلا تو با یکی دیگه طرفی. از روزی که متوجه شدی این آدم مأنوس با قرآنه، از روزی که متوجه شدی این آدم هیئت امام حسین میره، یه تعمیرگاهی هست بغل نزدیک منزل ما، این بنده خدا کنار خیابون کار میکنه. آدم بدی نبود ولی ما اصلا معاشرتی باش نداشتیم. یه شب بچه ها گفتن بریم هیئت و دسته و این حرفا. حالا یکی از شبایی که رفتیم دسته، رفتیم دیدیم این آقا بالا منبر میکانیکیه، خیلی سطح متوسطه، خیلی ها، یعنی یه مغازه خودش نداره. دیدم بالا منبر وایستاده داره میخونه، مردم سینه میزنه. چند بعدش رفتم پلوش گفتم آقا ببخشید، ما تا حالا از کنار شما رد میشدیم، حواستمون نبود، شما نوکر امام حسینی. گفتم من اخیر تازه دیدم شما اینجا. آقا من اصلا خودم هیئت فلانجا اینجوری میکنم، مثلا اینجا اومدم و اینجا قدیم و دیدم عجب سابقه دارم هست، ولی خیلی مزه داد به هم. تا دیروز یه آدم متوسطی بودی، توهینی نمیکردی، توهینی هم نمیکردیم، ولی الان حسابت فرق کرد. آقایی که میمونه خانومش برای امام حسین گریه میکنه، یه جور دیگه باید معاشرت کنه با همسرش. همسری که میبینه شوهرش برای امام حسین سینه میزنه، ببین حساب کتابامون ارزشمدار میشه. حالا اگر شما فردا دیدی یه کوتاهی در حقت کرد، میگه بابا این امام حسینیه ولی حالا در حق ما کوتاهی کرده، آدمه دیگه، اینم اشتباه میکنه. زندگی چقدر آرامش پیدا میکنه، چقدر قشنگ میشه. احتراما، همین داستان مربوط به اربعین سید الشهدا علیه السلام، داستان از کجاست؟ میگه تو زائر امام حسینی. این چقدر قشنگ میشه وقتی چند روز، یه ماه یا چند هفته قبل از اربعین، همه دیگه نگاهشون به همین میشود که زائر امام حسینی، تو مسیر امام حسینی، تو امام حسینی هستی، تموم میشه. حالا این نگاهی که تو زندگی ما بست پیدا کرد، بابا این امیرالمومنین دوست داره دیگه، حالا دستم تو بینیش میکنه، حالا چیکار کنیم دیگه. این فضا رو نه فقط تو زندگی شخصی، تو زندگی بیرونی بیارین، بعد ببینین چقدر بدیهای آدم ها براتون سهل میشود. کسی نمیگه حالا شما خودتو بذار در معرض این که هر کی خواست کتکتم بزنه، یا اگه کتکیدم زد نگو مثلا به اشتر رو میزنی، اینو نمیگیم. ما میخوایم کمک کنیم به اون آرامشی که از زندگی ها رخت برمیبنده. این روایت حضرت رو اینجوری واقعا میشه استفاده کرد. حضرت میگم بردت هم هست، میدیم انسه با قرآن داره، باید باش مدارا کنیم. روایت بعدی، این روایتی که الان میخوام بخونم که سندشم کافیه، من اولین باری که این روایت رو دیدم، از اون روز میتونم اعتراف کنم که یه ذره بیشتر دوباره قرآن خوندم. خیلی روایت عجیبه، کوتاه، عربیشو بنویسین قشنگه. وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت میکنن، در یه تیکه یا وصیت این تعبیرشونه: و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال. یه جورای فارسی بود اصلا دیگه، و علیکه به تلاوت القرآن علی کل حال، در هر حالی. اون قبلا تو جلسات قدیم گفتیم، گفتیم اگه کسی همه قرآن هم حفظ نبود، همین توحید و همین سوره حمد و حتی با نیت دیگه، با نیت. چون هر کدام از این تلاوت ها غیر ثواب و ایناش که حالا ما دنبال ثواب و کیلویانی نیستیم، ما دنبال بندگی خداییم انشاءالله. الان رضایت امام زمان این است که من یه خدمتی به حضرت زهرا سلام علیها بکنم، از اینجا را وقت دارم، 10 تا سوره انزلنا میخونیم، ثوابش هم تقدیم میکنم به حضرت زهرا سلام علیها. آقای عراتی ها میخواد تا خونه بره، میشینه تو ماشین، میگه خب خانوم قصه ای، نکته ای، داستانی راجع جلسه نمیخوای بگی، حرفی نداری؟ میبینه نه خانوم شارج سلاحار، میگه خیلی جلسه استفاده کردیم، چقدر خوب بود، چقدر اون نکته که گفتی جالب بود، همسرم مثلا اونجا چه سوال قشنگ جا. میگه خب صحبت تموم شد. آره اول اتوبانی. الان برای شادی دل فاطمه زهرا سوره نبأ رو میخونیم با هم دیگه تا برسیم، شروع کنیم خوندن. فی کل حال سلامه، در هر حالی خلاصه مشغول به تلاوت قرآن باش. روایت بعدی اینو سند چون نگفتم چرا؟ کافیه 8 79 بهار 66 392. بله آفر، شما اجازه دارم بلنشم بیستم. دوستان این پرده های معارفو که میزنن کنار ببین چه قوقایی میشه. شما بفهمید ما استفاده کنیم، بگین همین تذکر رو بلند بگین، خیلی قوقا بود دیگه. آفرین میکنن، عادتشون هم که احسانه دیگه، سجیتشون هم که کرمه. یعنی از مقتضیات تلاوت قرآن انس با صاحب الزمان میشه، چون حضرت به فرموده وجود مقدس پیغمبر با مملوکی که اهل انس با قرآنه چه کردی با ما. خیلی عالی، احسن احسن. همه خانوما گرفتن یا نه؟ این ور جلسه که فکر کنم فرو ریخت اصلا از گرفتن، چون هیچ صدایی دیگه نمیاد ازش. احسنتم. روایت بعدی از همون مستدرک الوسائل جل 4 صفحه 259. حضرت میفرمایند که از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرمایند لیکن کل کلامکم ذکر الله و قرائت القرآن. حضرت میگن سزاواره که هر آنچه که میگویی یا قرآن باشد یا ذکر خدا. یه نفر بگو تو تاریخ اینجوری بوده؟ آفرین. فان رسول الله سئل، از وجود مقدس خاتم الانبیا سوال شد، امیرالمومنین دارن میفرمایند ایل اعمال افضل عند الله، قال قراءه القرآن و انت تموت و لسانک رطب عن ذکر الله تعالی. حضرت فرمودن خواندن قرآن افضل است. بعد حضرت دارن توضیح میدن چرا. یه جوری باید تو باشی، شایسته است یه جوری باشی که وقتی داری از دنیا میروی هم کلامت مترنم و معطر به ذکر خدا باشه، اینقدر مأنوس با ذکر خدا و قرآن باش. یه پرده آقای علی بیگی زد کنار، یه پرده من با اجازهتون بذارم کنار. حقیقت وجودی ما، این پرده رو که میخوام بذاریم کنار، لطفا کسی جایی نقل نکنه، روزی همین حاضران. حقیقت وجودی ما مثل صفحه گوشی میماند که شما وقتی روشنش میکنی اون صفحه اصلیه چیه؟ خب این صفحه اصلیه رو باید یه حرکتی بدی تا بره کنار اون صفحه‌ای که میخوای باشه. مثال دقت کنی، همه وجود ما به شواهد روایی ها، همه وجود ما در این صفحه اصلی شیطانیست. خدا به شیطان اجازه داده است که مثل خون در رگهای ما جاری باشه. شیطان اجازه دارد در همه آنات و لحظات و موقعیت ها بر ما تسلط پیدا کنه. حرکت دستی که میگوییم که این صفحه رو میبره و صفحه مورد نظر که صفحه خدایی است، الهی است، را میآورد، چیزی است به نام ذکر الله. من اعرض عن ذکری، حواست پرت شد از ذکر خدا، فان له معیشة ضنکا. دو نداره، یا این وره یا اون وره. عامل انتقال حقیقت وجود از کثافت و منجلاب خودپسندی و خودپرستی و خودخواهی و هواپرستی و به خود اندیشیدن و در دنیای باقی نبودن، این است که من متوجه ذکر خدا باشم یا نباشم. باشم او صفه است، نباشم این صفه است. روایتشو خیلی قدیما خوندیم، امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن، الان کل روایت یادم نیست، این تیکش باقی مونده تو ذهنم. امیرالمومنین علیه السلام فرموده بودن که وجود تو وجودی است متمایل به سرازیری، به زشتی، به ناپاکی. یک لحظه غفلت بکنی رفتی، باید دائم اینو بگیریش و الا میره. یه پرده دیگه هم بذاریم کنار، اجازه میدیم. و این که من در این مرحله ذکر الله باقی بمانم، یعنی همیشه میگویم خدایا من که در اوج فقر و نیازم، نکنه لحظه ای منو ول کنی و فکر کنم یه چیزی هستم. و اونهایی که فکر میکنن به یه رتبه ای رسیدن که دیگه باید فریاد اناللهی زد، یعنی خود رو از مرحله فقر محض و نیاز کامل رها دیده حس میکنن، میگن ما کامل شدیم. همون اول سقوطه. به خاطر همین است که پیغمبر میگوید خدایا این فقر من رو از من نگیر، اگر به من عنایت کردی روزی، من شکر تو رو به جا میآورم، ولی روز دیگر به من نده تا فقرم و نیازم فراموش نشه. به قول اون بزرگوار میگفت من به یک مرحله ای رسیده بودم که آدمها رو میتوانستم از یه شهرستان دیگه بیارم، حاضر کنم و برگردونم. یه لحظه متوجه شدم، دیدم عجب، من از حالت فقر و نیاز به خدا متوسل به اسباب شدم. گفتم خدای من اینا رو نمیخوام، من میخوام فقر در برابر تو در وجودم جاری و ساری باشه. کلید شیطانی نبودن ذکر الله. یکی از برترین ذکرهای خدا تلاوت قرآن است. یکی از برترین اعظم اسماء تکوینی خدا وجود مقدس صاحب الزمان است. من قرار است همیشه در حال فقر و نیاز و خواهش و درخواست و بنابراین قنبر امیرالمؤمنین که شدن کار ساده ای نیست، نوکر قنبر علی شدن کار ساده ای نیست، در مسیر علی بودن کار ساده ای نیست، علی شدن و پیغمبر شدن که هیچ. پیغمبرم شدی، میگوید الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینا ابدا. پیغمبرم که شدی میگه من نیاز محضم، من فقر محضم، من چیزی ندارم، هر چی هست توی. اگر نازی کند لیلی، همه نظام بندگی خدا در این احساس فقره. یعنی اونجایی که من حس کردم بابا بالاخره حالا یه کفشی جلو پای ما جفت میشه، یه اثری در کلام ما گذاشتن، یه اثری در همونجا تازه اول بدبختی و بیچارگی و عجبه، که اون روایته هست که طرف رفت مسجد اومد بیرون، چون با اوج بود منافق خارج شد از مسجد. فقر نسبت به خدا و این احساس نیاز دائمی. حالا جا نداره بگیم خدایا دست درد نکنه، اگر تو پری روز این مشکل رو برای زندگی من نمیذاشتی، من یا الله یادم میرم. فکر میکردم خودمونیم و زندگیه دیگه، داریم میگذیم و میریم. به محض اینکه تو جاده میبینی یه ماشین تصادف کرده، میگی سبحان الله، خدایا خودم رو به تو میسپارم. در حالی که بنا این بوده تو خودت از اول جاده تا آخر بگی سبحان الله. خب نمیگی، مجبور ماشینه یه خود بالا پایین شه. همچین وقتی میخوایم راه بیفتیم بریم سفر، حالا این سفر زندگیه، سفر بچه دار شدنه، سفر دانشگاهیه، سفر علمیه، سفر مالیه، همچی کرکره مغازه رو که میخوای بکشی بالا، همچی ماشینو که میخوای روشن کنی، میگی خب روغنشو که دیدم، باد ماشینو که چک کردم، همه چیز تنظیمه، خانم آماده باش، ما داریم میریم دنیا گردی. سر کوچه بعدی ماشین وای میسته. اصلا به مغزت نمیرسیده که فلان قسمت ماشین میخواد بسوزه. قرار چی وقتی وایسادی آبه که خدا دمت گم بابا غلط کردیم بیا ما رو ببخش. البته شاید لازم باشه مگنتش هم عوض کنی، ولی بالاخره یه دوتا خدا ببخشینم بگو را بیفت. همچی وقتی آدم در اوج فکر میکنه داره اداره میکنه ها، یک دفعه یه هم میده حالا تو کارهای شغلی هر کسی میگی خب من اونجاشو که حساب کردم، پروازم بلیتشو گرفتم، اونم که حساب، اونم که میگه فرودگاه میگه اصلا پروازات تا 3 روز تعطیل شد. همچین وقتی فکر میکنی خب الحمدلله بچه‌مون تو هوای آزاد شمال تنفس کرده، نمیدونم تو هوای سوپر آزاد فلان کشورم خیلی، بعد شما نگاه میکنی بعد یه عمری بوده تا انگشتشو صاف کنی. یه مثال خیلی جالبی بابا بزرگ یه نوه‌ای تعریف کرد. یکی از این مدارسی که من گاهی میرم یه به اصطلاح خدمتکاری داره، سرایداری داره، جوانه. مدت ها بود که خانمش باردار بود و تقریبا همه مدرسه فهمیده بودن به خاطر شرایط آمد و رفته. خلاصه نهایت با تمام این اطلاعات خانمه نرسته به بیمارستان، بچهش به دنیا آمده بود تو راه پله‌های مثلا خونه به حیات، سالم و سرحال راه میرفت. یکی از مسئولین اون مدرسه عروسش از روز اول بارداری استراحت مطلق بود و بعدم که بچه به دنیا اومد و ضعیفه و اینقدر باید توی بیمارستان بمونه. و ببین اون که به قول ماها، البته اون که همین جوری خلاصه بچهش اومده بود و تو راپلا اومده بود، بچهش میرفت مدرسه، یعنی داشت آمپول تقویتی میزد. همچی وقتی آدم فکر میکنه خودش داره زندگی رو اداره میکنه، وقت چقدر باید بگیم خدای دمت گرم، خدای چقدر آقایی. یه مثالی رو یه بار زدم بر بعضیاتون که حالا عروس داماد بودین شاید گفتم. یه خبر خوبم صبحی آقای ملکزاده زنگ زد گفت اومدیم مشهد که دخترمون رو عقد کنیم. دخترشون جلسات گذشته می اومدن دیگه، گفتیم اگه جلسه بیاد بالاخره برش اتفاق میفته. حالا ما به اسم خودمون ننوشتیم ولی ایشون زنگ زد تشکر کرد.
ما که نیازی
مطلبه. آره. خلاصه قدر این جلسه رو بدونی، حالا چند نفر عروس داماد شدن، نمیگم جلسه عروس داماد کرده ولی خلاصه بپر. حالا مثال این بود، یه دوستی میگفتن که یه نفر اومد پلومن، حالا شاید اینو بقیه عابدی هم نگفتن، اومد پلومن گفتش که آقا ما یه مشکلی توی زندگیمون پیدا کردیم، اصلا بیچاره شدیم. چی شده؟ آقا من روزی که ازدواج کردیم، آقای فلانی، از روزی که ازدواج کردیم شما هر ذکری بگی، هر نمازی بگی، هر توسلی بگی، ما به امام زمان علیه السلام پیدا کردیم، اما نشده. این زندگیمون نشده اونجور که باید بشه، حالا دیگه جزئیات چونه نشد. چون حالا ما فکر کردیم، حالا ایشون هم مثلا به اصطلاح مشاور روانشناسی نیست، حالا آدم متدین، ما هرچی فکر کردیم که حالا چه ذکر جدیدی، چه میگفت خدا یهو به ذهنم انداخت تو صحبتهای مفصل که باش داشتیم، یهو گفتم تو برای زندگی چه دعایی کردی؟ آقا من خیلی دعا کردم، راستشو بخواین آقا من هی دعا میکردم، میگفتم خدا یه زنی قسمت من بکن که من به امام زمانم نزدیکتر بشم. بعد شروع کرد که آقا چه گرفتاریه؟ من گفتم خب مثل که دعاتم مستجاب شده. چرا؟ خب من نمیگه وقتی من ازدواج کردم همش در خونه امام زمانم یا صاحب زمان یا صاحب زمان میگم. خب خدا دعات مستجاب کرده، فقط تو فکر میکردی یه جور دیگری، حالا خدا به مدل خودش تو رو نزدیکتر کرده. شاید آدم دعا کنه بگه خدایا این ماه رو ماه تقرب من به وجود خودت قرار بده، فردا چکت برمیگرده. حالا خانوما چکشون بر نمیگرده، چک نده، تو دعا کردن تو مواظب باش. فردا چکت بعد حالا با خدا دعوا می، خدا به چی چک من برگشته؟ بابا تو گفتی خدایا من میخوام به تو نزدیکتر بشم، راستشو بخوای خدا اگه بهت یه پسر کاکل زری میداد به خدا نزدیکتر نمیشدی، راستشو بخوای اگه میرفتی خلاصه خونه فامیلاهی میگفتن ماشاءالله حاج خانم اومدن ماشاءالله، نمیشدی به خدا به خودت به نفس نزدیکم شو. حالا خدا میخواد تو رو به خود نزدیکتر کنه. نمیخوام بگیم از خدا بلا بخواین، شما از خدا عافیت بخواین، از خدا عافیت بخواین، از امام زمان بخواین، به دعای امام زمان بلایا از زندگیمون دفع شه. ولی یادمون باشه وقتی خدا ما رو متوجه خودش میکنه ما بفهمیم چرا ماشین مگنتیک سوخته. من چون دو بار ماشینم مگنتیک سوخته یاد گرفتم، البته ریو نه ها، اون ماشین قدیمی ها، ریو مگنتش نمیشه. حالا عد بشم امروز زاد نزن. ما میگیم خدایا دمت گرم، تو میخواستی بگی نه فکر نکن اگه ریو هم داری وابسته به ریو نه، تو بگو خدا باشه، من میگم خدا، تو بگو خدایا من اینو برای زندگی میخوام، با عافیتش هم میخوام. خدایا من اینو برای زندگیم دوست دارم. ولی اون ذکره رو یادت نره ها، ذکره یادت بره سیم قطع بشه خدا دوستت داشته باشه، یه جوری سیمو خودش وصل میکنه، وصل سیم گاهی اتصالی هم داره. این حقیقت وجودی، این فقره، این سیم ارتباطیه رو یادمون نره. برای همین گفتیم قبلا روایتشو، یه روایت بود آقای لبون، فقط برای شما میگم چون بقیه تقریبا شنیدن، شاید شما شنیده باشی، گفتیم روایت داره کسی که ولایت علی ابن ابی طالب را پذیرفت خودشو آماده کنه برای گرفتاری های دنیایی. ظاهرن به این راحتی ها نیست که شما بگید ما اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، پذیرفتیم و همم ازتون بپذیرن. نه، تازه اول امتحانه. حالا هر کسی رو نگاه میکنه تو چه زمینه جنبه داره، تو همون زمینه میازمایندش. بعضی موقع ها ما کم جنبگی میکنیم میزنیم سیما آخر. حالا بیا و درستش کن. همه بشریت جمع بشن دیگه، من نمیتونم به راحتی ها برگردونم، رفتم دیگه. این ذکره رو مقید بشین انشالله فقط لااقل به حد پیغمبر. تکلیف یک، پیغمبر روزی 70 مرتبه میفهمودن، ما فاصلمون رو پیغمبر پیدا بکنیم چند تا باید بگیم. لااقل به قدر پیغمبر نیت بکنیم به تبعیت و اطاعت و پیروی از وجود مقدس خاتم الانبیا، این ذکر رو مداومت کنیم روزها. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. پیشنهاد تیک دومش، تکلیف نی، پیشنهاد اینه که تو سجده این کار انجام بدیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. دیگه اسفلش نمیتونم بکنم، ولی شما حالا از بغل دستیتون ببینین که اشتباهی نکیم. مثل اون نباشه که میگفت آخرش میگم ربی نداره. روایت پایانی از بخش قرآنی که امروز قبل از تلاوت قرآن پذیرایی کنیم، چون بس معرفتی بود، سنگین بود، احساس میکنم بعضی ها قندشون افتاد. بله، 70 پیغمبر روزی 70 مرتبه میفرمودن. حالا ما دیگه چقدر باید بگیم نمیدونم. اعلانم الا با الف یعنی چی؟ یکی ترجمه کن، خان باقری ترجمه کنین. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خان باقری می‌خواستم بگم. این ترجمه شه دیگه. ولی الی نفسیش مهمه. ببین آره. یعنی من همونجا که فکر میکنم بابا ما خودمونم آدمی ما، حالا هر کسی تو مدل کاریش نگاه کنه به قوله احسن نفسم، میرم سراغ نفسم. و وقت با توجه به این که گفتیم نفس صفحه دائمیش خرابه، چند بار گفتیم بحث نفس و خودم و مثلا روحم و ایناشو یه خوده بذاریم آره جلوتر، ولی هم خودم خودمو خیلی سخت. روایت آخر رو عرض بکنم، روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام از فرمایشات خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم نقل میکنن. این تو کتاب جعفریات و کتاب مستدرک الوسائل از مستدرک جلد 11 صفحه 7. خیلی روایت قشنگیه، من خیلی نمیتونم توضیح بدم، یه اهل معرفتی باید پیداش توضیح بده، من فقط روایت رو نقل میکنم. پیغمبر فرمودن حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، حاملان قرآن. یه بار گفتیم حاملان سه تا معنا داره، چی بود معانیش؟ خانم رضایان بودین اون دفعه؟ یکی حافظان علوم قرآن، عاملان به قرآن، خلاصه پاسداشت از حریم قرآن. پیغمبر میگن اینا عرفای اهل بهشتن. یعنی چی؟ شو خیلی نمیفهمم، ولی میفهمم اهل بهشت مراتبی دارد، اهل عرفان و معرفتی دارد که اونجا معلوم میشه چقدر این انس با قرآن مهمه. بله، حملت القرآن عرفا و اهل الجنه. اینو روایتایی بود که من علامت گذاشته بودم برای این جلسه که بخوانیم. باز انشالله راجع به قرآن و تلاوت قرآن و در خدمت قرآن بودن انشالله بعد از این باز گفتگو خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.